جهان در هفته‌ای که گذشت، برنامه از رادیو فرهنگ، تهیه و تنظیم مهدی گنجی‌فر، اجرا محمد رضا بهرامی‌فرد و یعقوب نجاری.
درود من رو پذیرا باشید همراهان همیشگی رادیو فرهنگ. مهدی گنجی‌فر هستم با همراهی همکارانم محمد رضا بهرامی‌فرد و یعقوب نجاری. این هفته در خدمت شما هستیم با برنامه جهان در هفته‌ای که گذشت. در ابتدا سرخط خبرها. سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی، تحولات سودان، بازداشت جولیان آسانج بنیانگذار ویکی‌لیکس در لندن، تصادف اتوبوس با 5 خودروی سواری در جاده ساوه و خطر گسترش سیلاب در ایران.
ایالات متحده آمریکا سپاه پاسداران را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد که این کشور سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داده است. قرار است ظرف مدت یک هفته آینده جزئیات تحریم‌های ناشی از قرار گرفتن سپاه به عنوان یک سازمان تروریستی اعلام شود. این تصمیم را دولت آمریکا یک روز پیش از روز پاسدار اعلام کرده است. آقای ترامپ در بیانیه خود گفت این تصمیم با هدایت وزارت خارجه آمریکا بوده و این واقعیت را به رسمیت شناخته که ایران نه فقط دولت حامی تروریسم، بلکه سپاه پاسداران فعالان در تأمین بودجه آن هم نقش مهمی دارد و از تروریسم به عنوان ابزاری دولتی استفاده می کند. در این بیانیه رئیس جمهوری آمریکا سپاه پاسداران را ابزار اصلی دولت ایران برای هدایت و بکارگیری فعالیت‌های تروریستی خود در دنیا دانست. این اولین بار است که دولت آمریکا یک نیروی نظامی رسمی را در فهرست گروه‌های تروریستی خود قرار می‌دهد. رسانه‌های آمریکا پیشتر گزارش داده بودند که پنتاگون و سازمان سیا مخالف این تصمیم دولت آمریکا بودند و در خصوص عملیات نیروهای ایرانی علیه آمریکا هشدار داده بودند. موافقان این تصمیم در دولت آمریکا بر این باورند که به سبب دخالت گسترده سپاه در اقتصاد ایران، این تصمیم تجارت اروپا با ایران را نیز تحت تأثیر خود قرار خواهد داد. به فاصله کوتاهی پس از آنکه آمریکا سپاه را در فهرست تروریستی قرار داد، شورای عالی امنیت ملی ایران نیز دولت ایالات متحده را که حامی تروریسم می‌خواند و نیروهایش در غرب آسیا را گروه‌های تروریستی آن می‌خواند معرفی کرد. در تصاویری که از خارتوم پایتخت سودان مخابره می شود، معترضان و نظامیان این کشور در کنار یکدیگر قرار دارند. عمر البشیر رئیس جمهوری پس از 30 سال برای استعفا تحت فشار قرار دارد. در حال حاضر ارتش کنترل بسیاری از مراکز حساس را نیز در دست گرفته است. دستگاه امنیتی سودان اعلام کرد تمام زندانیان سیاسی آزاد شدند. در چند روز گذشته سودان صحنه تظاهرات گسترده‌ای بود و معترضان برای آزادی‌های سیاسی بیشتر و بهبود اوضاع اقتصادی به خیابان‌ها آمده بودند. عمر البشیر از سال 1989 قدرت را در سودان در دست داشته است. او خود با یک کودتای نظامی به قدرت رسیده بود. گزارش‌ها از خارتوم پایتخت سودان حاکی از آن است که همزمان با گمانه‌زنی‌ها در این مورد که عمر البشیر رئیس جمهور پس از ماه‌ها اعتراض مجبور به کنارگیری از قدرت شده و مردم در خیابان‌ها به جشن و شادمانی مشغول هستند، اما هنوز کنارگیری رئیس جمهور از قدرت رسماً تایید نشده است. چند ساعت پیش رسانه‌های دولتی اعلام کردند که قرار است ارتش اعلامیه مهمی درباره اوضاع جاری صادر کند. پیشتر شاهدان عینی به خبرگزاری فرانسه بر رویترز از یورش سربازان به دفاتر وابسته به حزب حاکم کنگره ملی خبر داده بودند. تنش‌ها در خارتوم پایتخت سودان شدید گزارش شده و گفته شده نیروهای ارتش در نقاط حساس مستقر شدند. تظاهرات عمومی در سودان برای برکناری عمر البشیر رئیس جمهوری سودان وارد ششمین روز خود شده است. معترضان خواهان آزادی‌های سیاسی بیشتر و بهبود اوضاع اقتصادی هستند. پلیس بریتانیا اعلام کرده است که جولیان آسانج، بنیانگذار سایت افشاگر ویکیلیکس را در لندن بازداشت کرده است. پلیس اعلام کرده است که بازداشت او به دلیل خودداری از حضور در دادگاه و نقض مقررات است. لنی مورنو، رئیس جمهوری اکوادور میگوید که به دلیل نقض مکرر مقررات بین المللی به وسیله آقای آسانج، دولت اکوادور پناهندگی او را نیز لغو کرده است. سایت ویکیلیکس در توییتی اقدام دولت اکوادور در پایان دادن به پناهندگی آقای آسانج را نقض قوانین بین المللی خواند. دادگاهی که در مرکز لندن برگزار شد، او را در رابطه با اتهام حاضر نشدن در دادگاه مجرم شناخت. آقای آسانج همچنین به دلیل اتهاماتی که آمریکا علیه او مطرح کرده است، با درخواست استرداد روبروست و قرار است در روز دوم ماه می در دادگاهی از طریق ارتباط تصویری اینترنتی در رابطه با این اتهامات حاضر شود. بر اساس گزارش‌ها، او در حالی که کت و شلوار و پیراهن سیاه به تن داشت، هنگام ورود به دادگاه برای خبرنگاران دست تکان داد و انگشت شست خود را به نشانه پیروزی به آنها نمایان کرد. در دادگاه گفته شد که او هنگام بازداشت در سفارت اکوادور مقاومت کرده و فریاد کشیده است: این غیرقانونی است، من اینجا را ترک نمی کنم. قاضی دادگاه با مجرم شناختن آقای آسانج گفت: رفتار آقای آسانج مانند شخص خودخواهی بوده که به چیزی بیش از منافع خودش فکر نمی کند. ساجد جاوید، وزیر کشور بریتانیا، توییت کرده است: تأیید می کنم که جولیان آسانج در بازداشت پلیس است و عادلانه محاکمه می شود. او همچنین از همکاری سفارت اکوادور در لندن و عملکرد حرفه‌ای پلیس لندن قدردانی کرد و نوشت: هیچ کس فراتر از قانون نیست. اسکاتلند یارد اعلام کرده است که به دنبال لغو پناهندگی جولیان آسانج، سفیر اکوادور از پلیس خواسته که برگه بازداشت او به داخل سفارت برود. جولیان آسانج در سال 2012 به سفارت اکوادور پناه برد. در آن زمان او به آزار جنسی دو زن در سوئد متهم شده بود و کشور سوئد نیز از بریتانیا درخواست کرده بود که آقای آسانج را بازداشت کند و به سوئد استرداد کند. آقای آسانج، 47 ساله که اسناد محرمانه دولت آمریکا را در وبسایتش منتشر کرده است، از ترس استرداد به آمریکا به سفارت اکوادور در لندن پناه برد و حاضر به ترک سفارت اکوادور نبود. رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا جزئیات تصادف اتوبوس با 5 خودروی سواری در جاده ساورا که منجر به فوت 7 نفر از هموطنان و مجروح شدن 14 نفر شد تشریح کرد. به گزارش خبرنگار حوزه انتظامی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، ظهر پنجشنبه برابر با 22 فروردین ماه در محور ساو تهران حوالی مجتمع رفاهی آرمان تصادفی زنجیره‌ای رخ داد که متاسفانه در پی این حادثه 7 نفر از هموطنان ما نیز کشته و 14 نفر زخمی شدند. بر اساس این گزارش، نادر رحمانی در گفتگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری آنا درباره جزئیات این حادثه گفت: حوالی ساعت 14:10 امروز در کیلومتر 30 محور ساو تهران یک دستگاه اتوبوس بنز با یک دستگاه پژو 405 و بعد از آن با 2 دستگاه پراید، 1 دستگاه رانا و 1 دستگاه پژوی دیگر برخورد می کند که متاسفانه در پی این تصادف 2 نفر در پژو 405 اول و 5 نفر در پژوی دوم در دم نیز فوت می کند. رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا با بیان اینکه اتوبوس مذکور سرویس مدرسه فوتبال بوده و حدود 40 مسافر داشته است تصریح کرد: پس از وقوع این حادثه پژو 405 آتش می‌گیرد و بعد از آن نیز اتوبوس آتش می‌گیرد. هر 40 سرنشین اتوبوس سالم هستند و از 14 مجروح این حادثه در حال حاضر 4 نفر در بیمارستان بستری هستند و مابقی به صورت سرپایی درمان شدند و از بیمارستان مرخص شدند. وی با اشاره به اینکه اتوبوس از ربات کریم به سمت امیرآباد در حال حرکت بود، خاطر نشان کرد: به هموطنان توصیه می‌کنیم هنگام رانندگی در آزاد راه‌ها به دلیل بالا بودن سرعت حتما فاصله طولی با خودروی جلویی را حفظ کنند تا در صورت بروز حادثه برای خودروی جلوتر توانایی کنترل وسیله نقلیه خود وجود داشته باشد تا دیگر شاهد این قبیل تصادفات نباشیم. مقام‌های ارشد ایرانی و برخی مقام‌های محلی درباره ادامه بارندگی‌ها و خطر سیل در مناطق مختلف ایران به ویژه استان خوزستان هشدار دادند. عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور ایران که به استان خوزستان سفر کرده است، گفته جریان سیلاب به سمت اهواز کنترل شده و موج نگرانی در حال حاضر مرتفع گشته است. آقای رحمانی فضلی در این حال هشدار داده که به دلیل عدم امکان پیشبینی دقیق‌تر پیشروی آب که از هر روزنه امکان نفوذ و به تدریج گسترده و تغییر مسیر سیلاب دارد، ضروری است که همه امدادگران پرتلاش و مردم عزیز در آماده باش کامل باشند. در این حال فرماندار آبادان از سرازیر شدن سیلاب رودخانه‌های عراق به این شهر ابراز نگرانی کرده و مدیر هواشناسی استان گلستان هم گفته با پیشبینی باران بیشتر در هفته آینده احتمال سیل مجدد نیز وجود دارد.
در این لحظه توجه شما را جلب می‌کنم به شنیدن چند خبر ورزشی توسط یعقوب نجاری، کارشناس و پیشکسوت ورزش جودو.
با درود فراوان خدمت تمامی شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو فرهنگ، اخبار ورزشی این هفته رو به سزار میرسونم. دعوت فدراسیون کشتی ترکمنستان از تیم ملی کشتی ایران جهت برپایی اردوی مشترک. آزادکاران تیم ملی کشتی ایران 30 فروردین راهی مسابقات قهرمانی آسیا در چین می شوند. غلامرضا محمدی سرمربی تیم ملی کشتی آزاد ایران گفت به دنبال جبران ناکامی رسول خادم در مسابقات سال گذشته هستیم. حسین توکلی قهرمان سابق وزنه‌برداری المپیک و سرمربی پیشین تیم ملی ایران به پیشنهاد دریافت شده از کشور فیجی پاسخ مثبت داد. کیانوش رستمی قهرمان جهان و المپیک وزنه‌برداری باز هم به سلیقه شخصی از حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا انصراف داد. قرار گرفتن سپاه در لیست سیاه و تروریستی از طرف امریکا مشکلات عدیده‌ای را در آینده نزدیک برای سپاهیان ورود کرده به دستگاه ورزش و فدراسیون‌ها و وزارت ورزش و همچنین کمیته ملی المپیک ایجاد خواهد کرد. سایت فدراسیون جهانی فوتبال از اقدام خیرخواهانه علیرضا بیرانوند برای کمک به سیل زدگان قدردانی کرد. گل شجاع خلیلزاده مدافع تیم پرسپولیس به عنوان بهترین گل به ثمر رسیده در هفته سوم لیگ قهرمانان آسیا معرفی شد.
از اینکه ما رو در این بخش خبری همراهی کردید از شما سپاسگزارم. تا هفته دیگر، بدرود.